ساعت 17 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعاتی باقی مانده است که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. عباس عراقچی سفر یوکیو آمانو به ایران را خوب و موفق ارزیابی کرد. و شورشیان سوریه حمله سنگینی را برای تصرف شهر حلب آغاز کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه 12 تیر ماه در وین گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعات فنی و نگارشی مختلفی وجود دارد که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. امروز جمعه 12 تیر ماه مذاکراتی در سطح معاونان میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شد که حدود 3 ساعت به طول انجامید. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز جمعه مذاکراتی حدود 3 ساعته داشتند. در این میان اعلام شد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز جمعه وارد وین شد. عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی سفر روز پنجشنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت تهران آماده ی همکاری با آژانس برای رفع سوء تفاهم ها در زمینه ی PMD است. PMD موضوع برخی آزمایش ها و اقدامات مشکوک ایران به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آنها پرسش‌هایی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی روز جمعه در وین موضوع PMD را بحثی قدیمی و مزمن توصیف کرد که به سالها پیش مربوط می‌شود. او گفت اکنون فرصت خوبی پیش آمده است تا این مسائل و سوالات در فضایی آرام‌تر حل و فصل شود. و مذاکره کننده ارشد روسیه بر این باور است که گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران تا چند روز دیگر به توافق طرفین خواهد انجامید. او در این حال تاکید کرد که برخی اختلاف‌ها از جمله میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 همچنان پابرجاست. به عنوان مثال روسیه برخلاف قدرت‌های غربی معتقد است که شمار کنونی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر نظامی بودن برنامه اتمی ایران را تضمین می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت گزارش ها مبنی بر اینکه سند نهایی توافق جامعه هسته‌ای تدوین شده و اکنون در دست بررسی وزیران خارجه است صحت ندارد. وی در این حال اظهار داشت نمیتوانم پیش بینی کنم چند ساعت گفتگو لازم است تا این مسئله حل شود، اما همه طرف های مذاکره بر این باور هستند که در روزهای پیش رو این ماجرا به پایان خواهد رسید و ما اطمینان داریم که توافق جامعه نهایی به دست خواهد آمد. او افزود همکنون کار بر روی رؤوس توافق در جریان است و 91% آن به انجام رسیده. ریبکوف سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 علاوه 1 در ادامه گفت برغم انتقادهای زیادی که علیه این توافق مطرح می شود به کار خود ادامه می دهیم و زمانی که این کار به پایان برسد منتقدان متوجه خواهند شد که مسئله اصلی حل شده و در چارچوب این توافق تمام عناصر کلیدی برنامه اتمی ایران تحت نظارت بین المللی در خواهد آمد و این نتیجه نه از راه فشار که از راه مصالحه میسر شد. آنتون خلپکو، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، بر این باور است که طرفین شانس خوبی برای موفقیت در مذاکرات دارند.
Безусловно, сегодня в Иране важной проблемой является выход из
اولویت اصلی ایران کاهش بار تحریم هاست و می‌بینیم که این کشور آماده است انعطاف پذیر باشد، اما طبعاً رفتار تهران به رفتار 5 به علاوه 1 بستگی خواهد داشت. بی تردید همه از این مناقشه خسته شدند. در شرایط کنونی خارج شدن ایران از انزوا در انواع مسائل بین المللی از افغانستان گرفته و داعش تا صادرات گاز به اروپا به نفع کشورهای غربی است. طبعاً غرب نیز به حل این مناقشه تمایل دارد. از سوی دیگر بدبینی متقابل نیز به عادت تبدیل شده. باید واقع بین باشیم. تازه از مرحله اول عبور می کنیم و به هر حال تحولات آتی به پایبندی طرفین به این توافق بستگی خواهد داشت.
به گزارش کرملین، هفته آینده رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای به روسیه سفر و در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور روسیه نیز دیدار خواهد کرد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مطمئن است پس از حل و فصل مسائل در رابطه با برنامه اتمی ایران و پایان انزوای بین الملل این کشور، روابط دو جانبه مسکو و تهران گسترش خواهد یافت. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که حل مناقشه هسته ای ایران در راستای منافع روسیه است.
Мы считаем, что Иран не должен становиться ядерной страной, что ядерное оружие – это не вариант развития.
Мы бар ин мозе хастим, ки Иран набояд узв башгоҳ ҳастаи бошад. Ҳеч тамойили надорим, ки ҳамсоямон он ҳам ҳамсояи, ки бо он дар Хазар муноқишаи лоянҳал дорим, ба силоҳ атомӣ даст ёбад. هرچه با غرب اختلاف داشته باشیم و یا از رقابت سرسختانه با ایران در بازار انرژی نگران باشیم، اما این مسائل نظر ما را درباره لزوم محدود کردن برنامه اتمی ایران تحت شعاع قرار نخواهد داد. ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از اصول کلیدی سیاست خارجی روسیه است.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در گروه پنج بلاوه یک که همچنین نماینده ارشد روسیه در گروه بریکس است، به خبرنگاران گفت که وین محل مذاکرات هسته‌ای را ترک میکند تا در تدارکات اجلاس سران بریکس در روسیه شرکت کند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری ایترتاس گفت احتمالاً دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مذاکرات وین بپیوندد. مذاکرات پنج بلاوه یک و ایران تا سه‌شنبه 16 تیر ماه تمدید شده. آن رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه پس از رسیدن به وین در تشریح نتایج سفر خود به ایران گفت هنوز مذاکرات بیشتری باید صورت گیرد تا همکاری کامل ایران میسر شود. یوکی آمانو در این حال افزود بر این باور است که اکنون هر دو طرف درک بهتری از راه‌های حرکت به جلو دارند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران در حالی که همه طرف‌های مذاکره هسته‌ای در وین به سر می‌برند، نشان دهنده اهمیت این دور از مذاکرات و آنطور که در بیانیه آژانس آمده، تلاش این نهاد سازمان ملل برای حل مسائل باقی مانده با ایران تا مهلت باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از تفاهم ایران و آژانس در مورد زمانبندی مشخص برای پایان دادن به موضوعات مطرح از گذشته خبر داد. به افزود در مذاکرات یوکیو آمانو با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد دو طرف همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند به همکاری‌ها سرعت بخشند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد اهمیت سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفته است:
هفته های اخیر میبینیم یک تحولی در نظر آژانس ایجاد شده، به این معنی که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه آخرین جلسه شورای حکام مطرح کرد که حل پرسش های معطوف به گذشته میتواند موکول شود به بعد از توافق نهایی. خیلی تسهیل میکنه، به لحاظ تکنیکی اقلا تسهیل میکنه که توافق نهایی بتونه صورت بگیره. و یک موضوع دیگه هم که اهمیت داره اینه که برداشتن تحریم ها بعد از توافق هم منوط باز به نظر آژانس شده. از این نقطه نظر نقش آژانس مهم است و رفتن آقای آمانو به ایران و به نظر من بعد به عنوان یک قدم مثبتی برای نزدیک شدن به توافق تلقی کرد.
یوکیو آمانو چهارشنبه وارد تهران شد و روز پنجشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد. حسن روحانی در این دیدار گفت در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. یوکیو آمانو در بیانیه‌ای که پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد، نوشته است باور دارد که اکنون هر دو طرف درک بهتری از راه‌های حرکت به جلو دارند، گرچه هنوز کارهایی برای انجام وجود دارد. آژانس و ایران تا کنون مذاکرات و اقداماتی را برای حل مسائل باقی مانده انجام دادند. یکی از این مسائل باقی مانده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است که آژانس خواهان شفافسازی ایران در این زمینه است. با این حال محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته انستیتو مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو، در گفتگو با رادیو فردا امیدوار است که مسائل ایران و آژانس در مسیر حل شدن قرار گرفته باشد.
این نظرهایی که از طرف ایران و آژانس مطرح شده به نظر من زمینه را آماده میکنه که پیشرفت‌های سریع در مذاکرات بشه. البته مسائل همه حل نشده، مسئله نظامی برنامه ایرانی باید هنوز اینا روشن بشه، ولی به طور کلی میشه گفت که امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات بهتر شده.
در همین حال یک روز پیش از سفر آقای آمانو به تهران، خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به یک سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود وفادار بوده است.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری. اما در اینجا با هم بشنویم چند پیام تلفنی رو.
میخوام بگم اگه من جای پنج به علاوه یک بودم، میگفتم باید با آقای خامنه ای مذاکره کنیم، چون اختیار دست آقای خامنه ایه. بابا اختیار دست وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا کس دیگه نیست، دست اونه. اگه بخوان اینا دبه در نیارن باید با اون مذاکره بکنن، نه با این.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای میخواد که همینطور که به زور به مردم حکومت میکنه و زور میگه، به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم لازم نداره. و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت، بعدش میتونه 100% زور بگه.
کسانی که به حساب خودشون دلواپس هستن اصلا و ابدا فکر نمی کنن که اگر تفاهم‌نامه هسته‌ای ثمر بده، مشت محکمی هست بر دهان مجاهدین خلق. کسانی که از هر تلاش کوتاهی نکردن تا به مردم ایران ضربه بزنن و از رنج و مشقت مردم ایران لذت میبرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورشیان اسلامگرای سوریه از روز پنجشنبه با پرتاب صدها موشک حمله سنگینی را برای تصرف کامل شهر حلب آغاز کردند. نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده و احرار الشام در این حمله شرکت دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه از پیشروی اندک نیروهای شورشی در غرب حلب خبر داد. کنترل حلب عمدتاً در دست ارتش سوریه است. سقوط حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ضربه‌ای سنگین برای حکومت بشار اسد خواهد بود. همزمان با حمله سنگین شورشیان سوریه به شهر حلب، ترکیه نیروهای نظامی خود را در بخشی از مرزش با سوریه افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه تصریح کرد که در صورت بروز خطر برای امنیت این کشور، ارتش ترکیه بیدرنگ وارد خاک سوریه خواهد شد. او اما تاکید کرد که اگر خطری پیش نیاید، ارتش ترکیه در آینده نزدیک دست به چنین اقدام یکجانبه‌ای نخواهد زد. آمریکا اعلام کرد که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه، یکی از مسئولان ارشد این گروه را کشته است. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز پنجشنبه گفت که طارق بن طاهر العونی الهرزی، ملقب به امیر بمبگذاران انتحاری، شهروند تونسی، در حمله پهپاد آمریکایی در روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه به همراه یکی دیگر از اعضای این گروه کشته شده است. به گفته جف دیویس، الهرزی مسئول انتقال سربازان و تسلیحات از لیبی به سوریه بوده و همزمان به جابجایی اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در مرز مشترک عراق و سوریه کمک می‌کرده است. و صندوق بین المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. این در حالی است که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان از مردم آن کشور خواستند در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب منفی دهند.